خبرها از رادیو فردا. یک نماینده مجلس میگوید وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه در ارتباط با دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی به مجلس شورای اسلامی می‌رود. مشاور حسن روحانی انتشار یادداشتی به قلم رئیس جمهور در یک روزنامه آلمانی را تکذیب کرد. خانواده علی اصغر قروی بعد از 40 روز با او در زندان ملاقات کردند. درود شنوندگان ارجمند. اسماعیل کوسری از نمایندگان اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید محمود علوی وزیر اطلاعات در ارتباط با دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی روز سه‌شنبه امروز به مجلس می‌رود. اسماعیل کوسری در گفتگو با خبرگزاری فارس، نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی و برندگان جایزه ساخاروف را از فتنه‌گران خوانده است. نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر حملات تندی را متوجه هیئت اروپایی و نسرین ستوده و جعفر پناهی کردند و میگویند مقامات یا نهادهایی که اجازه این دیدار را دادند باید پاسخگو باشند. محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی انتشار یادداشتی به قلم رئیس جمهوری اسلامی در روزنامه آلمانی زدویچه زایتونگ را تکذیب کرد. این روزنامه آلمانی در شماره روز گذشته خود مقاله‌ای چاپ کرد که در آن به نقل از حسن روحانی نوشته شده بود که ایران می‌خواهد روابط خود را با کشورهای اروپایی و آمریکا بهبود بخشد. بخش‌هایی از این مقاله بدون ذکر منبع در توییتر حسن روحانی هم بازنشر شده است. محمد رضا صادق از رسانه‌های داخلی خواسته است قبل از انتشار مطالبی که به نقل از حسن روحانی در مطبوعات و خبرگزاری‌های خارجی منتشر می‌شود، صحت و سقم آن را از کانال‌های رسمی دفتر ریاست جمهوری جویا شوند. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانواده علی اصغر قروی بعد از 40 روز توانستند با او در زندان اوین ملاقات کنند. بنابر این گزارش‌ها، به نقل از خانواده آقای قروی، وضعیت جسمانی او که دچار بیماری‌های متعددی است، خوب نیست و خانواده نگران هستند. علی اصغر قروی، پژوهشگر دینی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در پی چاپ مطلبی از او در روزنامه بهار در مورد ایده قدیر از 19 آبان در بازداشت به سر می‌برد. روزنامه بهار نیز از آن زمان توقیف شده است. قرار است 15 دی ماه به اتهام‌های آقای قروی رسیدگی شود و خانواده‌اش ابراز امیدواری کردند که با آزادی او به قید وثیقه تا قبل از تشکیل دادگاهش موافقت شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های نفتی آمریکایی به رغم اهمیتی که برای منابع نفت و گاز ایران قائلند، تا امروز تلاش نکردند از نفوذ لابی‌های خودشان برای ایجاد نرمش در رفتار کنگره ایالات متحده نسبت به تحریم جمهوری اسلامی استفاده کنند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسد اصولاً لابیگری شرکت‌های بزرگ تا چه اندازه می‌تواند بر فرایند قانون‌گذاری در آمریکا تأثیر بگذارد؟ فریدون خاوند:
در دموکراسی‌های غربی لابی‌ها یا گروه‌های صاحب نفوذ به نمایندگی از طرف مؤسسات یا افرادی که منافع مشترک دارند بر فرایند تدارک و اجرا و تفسیر قوانین تأثیر می‌گذارند و به طور کلی تلاش می‌کنند ابتکارها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای دولتی در راستای منافع اونها باشه. این لابی‌ها در موارد گوناگون هم در اروپا و هم در آمریکا می‌تونند در فرایند قانون‌گذاری تغییرات مورد نظر خودشون رو ایجاد بکنند. شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا، از اگزون موبیل گرفته تا شفرون و کنوکو فیلیپس، از لحاظ امکاناتی که برای لابیگری در اختیار دارند در رده‌های اول هستند، کم و بیش مثل شرکت‌های بیمه و داروسازی. منافع شرکت‌های نفتی ایجاب می‌کنه که تحریم ایران هر چه زودتر پایان بگیره و قاعدتاً این شرکت‌ها باید از امکانات عظیم لابیگریشون برای تأثیرگذاری بر کنگره آمریکا استفاده بکنند تا این نهاد از این همه سختگیری در مورد ایران دست برداره. آنچه که موجب تعجب ناظران از جمله همین مفسر خبرگزاری رویترز شده این هست که لابی نفتی ها در آمریکا در این مورد سکوت کرده و ظاهرا تلاشی نمی کنه.
اما آقای خوابن، چرا لابی نفتی ها در این مورد سکوت کرده اونطوری که شما و البته خبرگزاری رویترز به اون اشاره کردید؟
در مورد روش منفعلانه قولهای نفتی آمریکا در قبال تحریم ایران میشه چند فرضیه رو مطرح کرد. اول اینکه شاید سهامداران عمده این شرکت ها تمایلی ندارند که نفوذ اینها به سود نرم کردن مواضع کنگره آمریکا در قبال تحریم ایران به کار بیفته. دوم، نفس پرونده هسته‌ای ایران هست و اینکه اعضای کنگره در قبال این پرونده چنان حساسیتی دارند که هر گونه لابیگری برای تغییر مواضع اونها بیهوده به نظر میرسه. فرضیه دیگه میتونه این باشه که میدانهای نفت و گاز ایران البته مهم هست، ولی شرکت‌های آمریکایی فعلا میدانهای تازه برای فعالیت خودشون کم ندارند، از جمله در عراق و در آفریقا. این را هم میشه اضافه کرد که در حال حاضر از لحاظ عرضه نفت در دنیا وضع بد نیست و کمبود تولید و صادرات نفت ایران هیچ مشکلی فعلا به وجود نیاورده. شاید هم مجموعه ای از همه این فرضیات و فرضیاتی دیگر بتونه توضیح دهنده رفتاری باشه که لابی های نفتی آمریکا در مورد پرونده ایران در پیش گرفتند.
آقای خوابند، لابی های نفتی اروپایی برای سرعت بخشیدن به فرایند لغو تحریم ها هیچ فعالیتی می کنند؟
شرکت های نفتی اروپایی مدام تاکید می کنند که علاقمند هستند هر چه زودتر به میدان های نفت و گاز ایران برگردند، ولی به نظر می رسه که اونها هم منتظر هستند پرونده هسته ای و توافق ژنو روند عادی خودش رو طی بکنه و ظاهرا تلاش آشکاری برای تأثیرگذاری بر این فرایند از اونها دیده نمیشه.
فریدون خاون، کارشناس مسائل اقتصادی بود در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
اول تشکر میکنم از تمام کارکنان رادیو فردا. دوم اینکه ای آقای صادق لاریجانی که مثل بوسفند مردم ما ایران را میکشه، شکنجه میدن، فردا چی باید جواب بده ای آقا؟ چطوری این آقا میتونه این کار رو بکنه؟ یه نفر شده همه کاره. آیا این قانون ما اینطوریه که همه رو بگیرن اعدام کنن و شکنجه بدن؟ اون کریزه که اون چیزای دیگه شون این کاره هم که میکنن خیلی هاش پنهانی به خدا قسم. کل جونه ما رو دارن از بین میبرن، یا معتادشون میکنن یا اعدامشون میکنن یا شکنجه یا زندان. آقا این چه رسمیه؟ این چه دینیه؟ این چه اسلامیه؟ از این به بعد یه نگین مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی، به یه مذاکرات هفت قدرت جهانی. بابا ایران دو واسه خودش قدرت جهانی شده، اگه نمیدونستین اینم بدونین.
به آقای عمر بگویید ایران هیچ دشمنی با اسرائیل نداره و در ضمن شما هم که رئیس جمهور یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستین خودتون تصمیم بگیرین، عقلتون رو دست آقای نتانیاهو ندین. قربان، ایران با اسرائیل که هیچ با هیچ جای دنیا دشمنی نداره.
یه پیغام برای آقای خامنه‌ای دارم، ایشان نظارتی بیشتر به سران حکومت داشته باشند و بودجایی که حق مردم می باشد در از کشورهای دیگر در می آورد و کسی جوابگوی این مسائل نیست و کمتر به گروه حماس و فلسطین که ربطی به ایران ندارد مهمات می فرستند. اینها همه حق آب و گل مردم بیچاره ایران می باشد.
اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران درباره رابطه سپاه با دولت حسن روحانی ادامه دارد. در تازه ترین مورد مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران گفته است چنانچه دولت قصد انحراف از انقلاب را داشته باشد سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتشار اظهارات متعددی از جانب فرماندهان سپاه درباره رابطه این نهاد نظامی با دولت حسن روحانی. از جمله گفته‌های یدالله جوانی، مشاور نماینده رهبر در سپاه پاسداران، که با لحنی هشدارگونه گفته است چنانچه دولت حسن روحانی بخواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند، سپاه به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. او به خبرگزاری تسنیم گفته است سپاه زمانی وارد عمل خواهد شد که احساس کند دولت روحانی می‌خواهد به گفته او بستر کمرنگ شدن روحیه انقلابی در جامعه را فراهم کند. آقای جوانی توضیحی درباره مصداق‌های این گونه اقدامات بیان نکرده، اما گفته سپاه در دولت‌های گذشته هم به وظیفه‌اش در چنین موارد مشابهی عمل کرده است. بیان این اظهارات همزمان شده با انتشار صحبت‌های محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که گفته از سپاه موظف به مقابله با هر تهدیدی است که انقلاب اسلامی را با خطر مواجه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جعفری در جمع فرماندهان دانشگاه امام حسین گفته از پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهایان در هر مقطعی تغییر می‌کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی، در تحلیل شدت گرفتن بیان اظهارات تهدیدآمیز از سوی فرماندهان سپاه پاسداران در ایران میگوید:
من فکر می‌کنم این لحن تهدیدآمیز در واقع یک نوع هشدار هستش به دولت آقای روحانی که از هر گونه چرخش به سمت اصلاح طلبان جلوگیری بکنه، به خصوص که در هفته‌های اخیر هم اظهاراتی از سوی اصلاح طلبان داشتیم که مثلا به فکر تشکیل مجامع احزابشون بودن یا گردهمایی سیاسی یا یک نوع حرکت رو از سمت اونها داریم میبینیم به سمت انتخابات مجلس که میخوان فعالیت‌های خودشون رو شروع بکنن. در واقع داره یک هشداری میده که آقای روحانی به همین حوزه سیاست‌های اقتصادی و هسته‌ای خودش ادامه بده و در زمینه سیاسی از هر گونه گرایش به سمت اصلاح طلبان خودداری بکنه.
اظهارات تازه فرماندهان سپاه پاسداران در شرایطی بیان شده که حسن روحانی از ابتدای شروع به کارش تلاش کرده رابطه گرمی با سپاه پاسداران داشته باشد و حتی با حضور در جمع فرماندهان این نهاد با محبوب دلها توصیف کردن این نهاد نظامی خواستار بر عهده گرفتن چند پروژه بزرگ ملی از سوی این نهاد شده بود. با وجود این رویکرد دولت در همراه کردن سپاه با خود، رضا حقیقت نژاد میگوید سپاه به تدریج در حال عملی کردن بخشی از تهدیداتش در برخی حوزه ها از جمله برخوردهای امنیتی است.
سپاه در طول چند ماه اخیر به نوعی خواسته که در یک فرایند کلان خودش رو احیا بکنه و اون موقعیت سیاسی رو تثبیت بکنه. شما ببینید در کلانترین موضوعات مثلا در مورد توافق ژنو یا حتی بحث نرمش قهرمانانه یا اون تغییر در الگوهای کلان سیاست خارجی، سپاه فعال‌ترین واکنش‌ها رو داشته. فرمانده سپاه حداقل 5 بار درباره این موضوعات صحبت کرده. از این موضوعات کلان سپاه وارد شده تا موضوعات پایین دستی، فرض کنید برخورد با عوامل برخی سایت ها یا افراد فعال در فیسبوک. میخوام بگم که در تمام جزئیات سپاه در این چند ماه سعی کرده که آرام آرام خودشو بالا بکشه و نشون بده که کماکان اشراف داره بر فضای فرهنگی، سیاسی و حتی دیپلماتیک کشور و در صورتی که لازم هم باشه اقدام میکنه، کما اینکه در حوزه رسانه ما شاهد اقداماتی بودیم. و همینجوری میشه پیش بینی کرد که اگر که در حوزه سیاسی هم ما شاهد تحرک جدی اصلاح طلبا باشیم یا سپاه اونجوری که خودشون توصیف میکنن تهدیدی و متوجه امنیت ملی بدونه، شاهد اقدامات عملی باشیم. کما اینکه در همین روزها هم که بحث فعالیت دوباره اصلاح طلبان به خصوص مثلا حزب مشارکت پیش اومد، ما شدیدترین تهدیدها را از ناحیه افراد یا رسانه‌های نزدیک به سپاه داشتیم.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، دو هفته پیش نیز در اظهارات دیگری، این بار در دانشگاه امام صادق، گفته بود سپاه نمیتواند در عرصه سیاسی بی تفاوت باشد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. مدیر کل محیط زیست استان تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌ها در روز سه‌شنبه امروز خبر داده است. به گفته هادی حیدرزاده، فعالیت واحدهای تولیدی شن، ماسه، بتن و آسفالت هم تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. هادی حیدرزاده با اشاره به اینکه در روز سه‌شنبه تیم‌های سیار اورژانس و هلال احمر در میادین پرتردد تهران مستقر خواهند شد، گفته است که طرح زوج و فرد خودروها از در منازل روز چهارشنبه فردا اجرا خواهد شد. روز دوشنبه محمد رستگاری مدیر کل مرکز پایش آلودگی هوای تهران از افزایش ذرات معلق در هوا خبر داد و گفت تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. فشرده خبرها 14:30 دقیقه.